أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قول هو قول اول رو نقل کردیم خدمتتون و با شواهد و قرائن، حالا شما بفرمایید با ادله‌ای که اقامه کردیم قول اول تقریبا تمام شد. به این که مراد از ماء موصول در تصحیح ما یسح و انها اولا حکایت و روایت اینها باشد، یعنی این بزرگواران اصحاب اجماع آنچه که فرموده اند در حکایت و روایتش صادق هستند، اینا درست گفتن. اگر میگد که فرض کنید فلان راوی برای من نقل کرده است، در این گفتارش صادقه، در این حکایتش صادقه، در این روایت صادقه. به دلالت الالتزامیه این دلالت میکند بر وثاقت خود اصحاب اجماع، که اینا خب کسی که در حکایت و روایتش صادق است، دلالت الالتزامیه این کلام این است که انه ثقت. این قول اول. امتیاز اینا رو عرض کردن با ثقات دیگه رو قضیه فقاهتشون منتقل میشه، اونم فقاهتی که اجمعت الاصابت علا فقاهت هم باشد، که همه اصابه که شیعه باشن فقاهت این تعداده، حالا به قول ما شدن 22 نفر فقاهت اینا رو قبول دارن هم. و این امتیاز بزرگ فقاهت موجب شده که اینا رو از بقیه جدا کن. این مختصر قول اول بود و ادله و شواهدش رو عرض کرد. حاجی نوری اعلی الله مقامه الشریف این بیان رو قبول نداره و این قول رو نمیپذیره، ولذا اشکالات ثلاثی رو جلسه گذشته از حاجی نقل کردیم در این قول. اشکالات ثلاث حاجی اگر یادتون باشد به اختصاری مروری بکنم این بود: اول فرمودند که ان هذا القول رکیکن، این عبارت این ولا یخفا ما فیه من الرکاکت خصوصا به نسبت اله هؤلاء الاعلا، این که شما بیان بگون اینا در حکایتشون صادقن، که تازه نه دلالت مطابقی، دلالت التزامیش وثاقت اینا بشه، ایشون میخواد بفهمد این وثاقت اینا که محل کلام نبود است که اینا از هر اون شمسن هر کدوم احدی هم تردیده در وثاقت اینا ندارد. دقت میفهمید؟ ولذا اشکال اول میگرد اصلا رکی که کسی اگر این بیان رو بگرد رکی. خب در حالی که گذشت خدمت شما که با توجه به اون شواهد و قرائن و ادله رکاکتی در کار نیست، مضافاً به همین نکته تشمیت الفقها که در کلام کشی بود که عنوان این سه مورد رو که ذکر اصحاب اجماع رو کرده، میگه تشمیت الفقها، فقها رو میخواد نام ببره، با ضمن قضیه فقها و اونم اظهار کل بر فقاهت این افراد، ظاهرن دیگه جایی برای این رکاکت باقی نمیماند، مضافن به اینکه بسیاری از این اصحاب اجماع حالا لااقل من بس به نحوه سالبه به نحوه موجبه جزئیه، بعضشون لااقل مذاهبشون فاسده، فتحی مذهب است، عرض کنم که ناووسی مذهب است و بعض مذاهب فاسده دیگه رو دارن، در این حال از فقه ها شمرده می شد با مذهب فاسدی که دارن، بعضیشون از فقه ها شمرده می شد و توفیق شدن اینا، چون شما می دونید یک به اصطلاح فرق اساسی که بین قدما و متأخرین در حکم به صحت فرد وجود دارد این است که قدما روایتی رو حکم به صحتش می کردن که هم صدقه باشد راوی روایت هم امامی، یعنی امامی عدل باشد، گفتن روایت میشد صحیح و معتبر. اما متأخرین فساد مذهب رو مانعی از وساقت ندانستن و میفرمایند که حتی اگر مذهبش فاسد باشد، واقفی باشد، فتحی باشد، ناموسی باشد، اما وساقتش ثابت باشد اشکال ندارد، روایتش حجت. پس بین قدما و متأخرین در این جهت مذهب خلافه، دقت میکنم مثلا، ولذا این خلاف در واقع اینجا به داد ما میرسن با اون این که چون قدمای اصحاب فاسد المذهب رو قولش رو حجت نمیدانستن، وثاقت در قول رو به تنهایی کفایت نمیدونستن برای توصیف، صحت مذهب را هم زمینه میداشتن که باید اضافه بشن، ولااقل بعض از این اصحاب اجماع مذهبشون فاسده، ولذا همین ذکر اینها در اصحاب اجماع موجود میشد که یعنی قول اینها تلقیه به قبول میشد ولو مذهبشون فاسد است. البته این به نحوه موجبه یه جزئیه به کار میاد، ولی اونهایی شد که مذهبشون صحیحه و مشکلی در مذهب ندارن، این بیان دیگه در حق اونا جاری نمیشن، امثال زراره، محمد ابن مسلم و اینا که مذهبشون بلا اشکال است، این بیان در موردشون جاری نیست. این اشکال اول آقای نوری و جوابش هم که عرض کرده بود. اشکال دومه ایشون، حالا یه مرور اجمالی، اشکال دومه ایشون این بود که می‌فرمایند اگر مراد این باشد، جناب کشی باید اکتفا می‌کرد به این بیان که اجمعت الاصابه علا تصدیقهم، همین رو باید می‌گفت دیگه. تصحیح ما یسه و انها اولا، این تصحیح ما یسه دیگه وجهی ندارد و ضرورتی نداشته، استعمالش اصلا بی خاصیت می‌شد. می‌گفت که اصابه اجماع دارن در تصدیق اینها، دیگه تصحیح مایسه نمیخواد، ولی وقتی که تصحیح مایسه اضافه بشد ظاهرن باید نکته غیر از این استفاده بشد از کلام. جواب این اشکال رو هم باز عرض کردیم که اتفاقا در طبقه اولا کلام کشی فقط همین عبارت رو داره که اجمعت الاصابه علا تصدیق هاولا، فقط تصدیق رو دارن و حال کنه این که همه ادعام دارن، خود کشی هم میگه که طبقه اولا مقدمن در طبقه ثانیه و ثالثه، بنابراین وقتی در طبقه اولا فقط این بیان رو دارد و خود کشی و همه هم قبول دارن که طبقه اولا مقدمه در فضیلت هستند و در علم در ثانیه و ثالثه، پس دیگه نمیشد که طبقه ثانیه و ثالثه بالاتر از طبقه اولا قرار بگیرن، بنابراین فقط یه ساقت اینا استفاده میشه. مضافاً به این که جناب کشی در طبقه ثانیه و ثالثه بعد از این که عبارت تصحیح مایسه رو ذکر میکند، عطف میکند بهش و چی؟ کلامه و وثاقت هم رو، یا و تصدیق هم، این عبارتش تصدیق همه، عطف میکند تو طبقه ثانیه و ثالثه و تصدیق هم، و این تصدیق هم عطفی که جناب کشی میکند که انه این عطف عطف تفسیره، که بعد از این که ایشون این عبارت به ذکر کردن گویا خودشم متوجه خیلی جمله اجمالی در عبارت شده، ولی با عطف تفسیره و تصدیق هم این اجمال رو برطرف میکنند. این هم اشکال دوم حاجی و جوابش. و اما اشکال سوم که اهم فرمایش حاجی نوری اینه، حاجی نوری اشکال سومی که به این بیان کرد، می‌فرماید در نزد قدما ما یه اصطلاحی داریم، مصطلح در نزد قدما در باب صحت این است که روایتی رو قدما حمله به صحت می‌کنند، دقت می‌فرمایید، که متن اون حدیث صحیح باشد. ببینید این عبارت ایشون سره به ان صحت و ضعف و القوت و حسن و غیرها من اوصاف متن الحدیث، متن حدیث رو قدما توصیف به صحت میکنه نه سند حدیث رو. پس رو این فرمایش اگر ما این اصطلاح رو از حاجی بپذیریم که قدما مصطلحون علیهشون وقتی میگن این حدیث صحیح است یعنی متنش صحیح، یعنی این کلام از امام صادر شده است، دقت می‌فرمایید. اگر ما این بیان را از حاجی بپذیریم از اجماع الاصابه علی تصحیح ما یصح، میشد تمام شیعه بر این عقیده هم که روایات این اعلام متون روایتشون صحیح هست، یعنی مروی و محکی اونها که متن حدیثشون باشد صحیح میشد، چون کشیم از قدم هاست دیگه. ولذا کلام رو وقتی به کار برده صحت را در مصطلحون فیهی که قدما این اصطلاح رو صحت رو به کار می بردن استعمال کرده، بنابراین می شد متن حدیث صحیح می شد، نه اینکه اینا در حکایتشون و روایتشون صادق هست. اینم بیان بله اشکال سوم حاجی نوری که این اشکال جوابش موند، بنابود امروز جواب این اشکال رو عرض کن. حاجی این اشکال رو که طرح میکند کسانی را که مثل جناب شیخ بهایی و معاصر ایشون شیخ حسن صاحب معالم اعلی الله مقامهما، این دو بزرگوار که میفرمایند صحت در نزد قدما به وسیله قرائن خارجی احراز می شده است. خب این کلام این دو بزرگوار رو به مناقشه می گیرد و می گد که باز این عین عبارت جناب حاجی است، صفحه 38 این جلد 25 می فرماید و نحنو نسأل الشیخ، یعنی جناب شیخ بهایی، و هذا المحقق یعنی شیخ حسن صاحب منطق الجمان، ان ماخذ هذه النسبه و مدرک هذا القول. میگه ما از این دو تا محقق میپرسیم از این نسبتی که میدن که قدمای اصحاب به واسطه قرائن خارجی حکم به صحت روایت میکردن. میگه نه، چنین قرائنی در کار نبوده است و این بیانی که دارن از کجا میگن؟ فانا لم نجد فی کلمات القدما ما یدل علی ذلک، ما همچی چیزی در کلمات قدما نیافتیم. و بعد از اون خود حاجی شواهدی رو اقامه کرد از کلام شیخ طوسی در عده که اینا رو نقل کردیم بر این که مراد از صحت در نزد قدما که خب لسان القدما و به قول حاجی وجه هم شیخ طوسی است، صحت رو استعمال کرده است جایی که متن روایت صحیح باشد. این اشکال سوم حاجی نوری قدس سره. بنابود این اشکال رو جواب بده. اول ما یه مناقشه داریم با حاجی در رابطه با سوالی که از شیخ بهایی و شیخ حسن صاحب منطقا دو محقق جلیلی که با هم معاصرن به حسب ظاهر وفات شیخ حسن مقدم از وفات شیخ بهایی. بله این دو بزرگوار نکته ای رو نسبت دادن که قدما با استفاده از قرائن خارجی یه حکمه به صحت میکردن. میدونید حاجی چرا این اشکال رو میکند بر این دوتا؟ به خاطر اینکه حاجی هم میخواد رکوع بشه از این کلام کشی، هم میخواد استفاده کند که متن حدیث اصحاب اجماع صحیحه، هم میخواد استفاده وثاقت خودشو و هم میخواد استفاده وثاقت مشایخشون رو بکنه. چه مشایخ با واسطه، چه مشایخ بدون واسطه. یعنی رو این بیان حاجی عدت من المجاهیل یدخلون فی الثقات، هر کی دیگه شیخ اصحاب اجماع شد چه بدون واسطه چه مع الواسطه، این داخله در ثقات میشن. لذا این کلام شیخ بهایی شیخ حسن رو باید مناقشه کنن که حالا که قدما حکم به صحت کردن، نه به واسطه قرائن خارجی، به خاطر توثیق این افراده که اینا رو موثق میدانستن و لذا حکم به صحت کردن. بنابراین باید بیان این دو محقق را اشکال کنن و ایشون هم آمده و مدعیست که نه شما از کجا میگون. خب اگر این دو بزرگوار نتونن کلامشون رو ثابت کنن و ما تاییدشون کنیم، خب اشکال حاجی وارد میشن. حالی ظاهر این است که اشکال جناب حاجی تمام نیست. چرا؟ به خاطر اینکه خود جناب شیخ طوسی در کتب متعدده تصریح بر این کلمه قرائن میکنن که به وسیله قرائن میشه حکم صحت روایت کرد، هم در عدش، هم در تهذیبش، هم در استفسارش. حالا به عنوان نمونه یا چند موردی رو خدمتتون عرض کنم. به عنوان نمونه جلد اول کتاب شریف عده صفحه 143، اصلا عنوان فصل اینه: فی ذکر القرائن التي تدل على صحة اخبار الآحاد. خود شیخ تصریح دارد که یه قرائنی هست که دلالت میکند بر صحت اخبار الآحاد. این قرائن او علا بطلانه ها، یا بر بطلانه. بعد قرائن ها ذکر میکند، چون بینید این قرائن، قرائن داخلی یا خارجی، منها ان تکون موافقتا لعدلت العقل و منها ان یکون الخبر مطابقا لنص الكتاب و منها ان یکون الخبر موافقا لسنت المقتوبه ها و منها ان یکون موافقا لما اجمعت الفرقه المحقه علیه. دقت می‌فرمایید؟ خب اینا قرائنی که البته تو صفحات بعدیش ایشون ذکر می‌کنه. بعد می‌فرماید شیخ طوسی: فهذه القرائن كلها تدل على صحه متضمن اخبار الآحاد ولا يدل على صحتها انفسها. این قرائن دلالت میکند متن خبر رو شما تصدیق کنید، نه اینکه خود خبر خبر صحیح باشد که شما رجال سند رو توثیق کنید. ببینید نقطه مقابل فرمایش حاجی نوریش تصریح از شیخ طوسی بفرمایید که ما این قرائن که برادون گفتیم موجب میشد متن روایت رو بگوی صحیحه. خب آیا حالا روایت به اصطلاح رجالی هم صحیحه میشد که سند صحیحه باشد این افرادی که درش بودن رجال سند توثیق بشن؟ میگد نه، لما بیناه و این های عبارت توثیق لشیخ بزرگوار توسی اعلی الله مقامه الشریف، لما بیناه من جواز ان تکون الاخبار مصنوعه. بخاطر که اصلا ممکنه خبر ساختگی باشد، جعلی باشد، دقت میفرمایید، اما متنش صحیح باشد. یه خبری کسی ساخته است جعلی است اما مفادش صحیحه، دقت میفرمایید. فرض بفرمایید شما خمر رو نجس میدانی، شربش هم حرام، اینم داره یه روایت نقل میکنه که متنش نجاست خمر و حرمت شرب خمر است، لکن ساخت است جعلی و این وافقت هاجه الادله. بعد می فرماد سمتا تجرب الخبر ان واحد من هاجه القرائن کان خبر واحد محضا. اگر شما خبری داشته باشید که با یکی از این قرائنی که گفتیم جمع نشد، یعنی یکی از این به وسیله یکی از این قرائن نتونید حکم به صحتش کنید، این میشد خبر واحد و باید ملاحظه سندش رو بکنید. این پس یه بیان از جناب شیخ طوسی. یه بیان دیگه باز برادون بگم، بله اینم که همین صفحه جلد یک بود، صفحه 145 بخوندم، باز صفحه 151 هم تو همین جلد اول تصریح دارد. و کذالک القول فی ما ترویح المتهمون والمضعفون. و همچنین است کلام در آنچه که روایت میکنن اونا رو کسانی که متهم هستن یا تضعیف شدن. و این کان هناک ما یعزد روایتهم و یدل علی صحتها و جبل عمل به. اگر چیزی اونجا باشد، این چیزی اونجا باشد، روایت کسی که ضعیف است و متهمه، چی میتوند تایید کند؟ او قراره. اگر قرینه ای باشد که روایت اونا رو تایید بکند و دلالت بر صحتش بکند، میگن ما بهش عمل میکنیم. و این لم یکن هناک از اون قرائن ما یشهد لروایت هم به صحه، اگر قرینه ای بر صحت روایتشون نباشد، وجبت توقف فی اخباره، اونایی که ضعاف هستند و متهمند باید توقف کرد در خبرهاشون. دقت میفرمایید؟ اینم باز یه بیان دیگه از جناب شیخ طوسی. عجیب این است که خود اینا را حاجی اشاره کرده است، اما که امن رفلت از این بیان است. خب باز تو جلد دوی عبده صفحه 641 بحثی را دارد در باب اجماع. فیما یتفرع علی الاجماع من حیث کان اجماعا، از چیزهایی که بر اجماع مترتب می شد. بله خب بفرماید که اگر اجماع قائم شد در صحت خبری عقص می شد. والذی نقوله فی ذلک، این صفحه 640 ادهش، والذین قوله فی ذلک انهم اذا اجمعوا علی العمل بمخبر خبر و کان الخبر من اخبار الاحاد، اگر اجماع کنم که این خبر صحیح است و خبر از اخبار آحاد باشد، بعد میگه چون اگر که از باب متواتر باشد که اون حجت است، اگر اجماع به مخبر خبری باشد که از اخبار آحاد است، فیکون قرینه فی صحته، این خبر واحد میشد قرین خبر متواتر از حیث صحت. یعنی همونجور که خبر متواتر صحیح است، خبر واحدی هم که اجماع بر صحت متنش هست، اینم میشد قرین متواتر. اینم پس یه عبارت دیگه. و باز صفحه 641 صفحه مقابلش، و متا فرزنا علا انهم اجمعوا علا انه لیس هناک ما لعجله، اجمعوا علا ما اجمعوا علیه غیر هذا الخبر. میگه اگر شما بدونید که این اصحاب، اینایی که اجماع کردن بر کلامی مستندشون این خبر است، خب خبر حکم به صحتش میشه. این همونیست که الیوم میگم چی بهش میگم، این که شهرت جابره چی میشه؟ ضعف سند. ببینید جناب شیخ تصدیق کرد، پس یهو بلند شدن که قبل کنید بخون کسی بگرد که نه، البته ایشون اجماع رو میگرد. بله اگر اجماع باشد بر این که خبری متنش حجت است ولو سندش هم میگه دیگه ملاحظه نمیشد حکم به صحت میکنید، اما به شرطی که مستند مجمعین این روایت باشد. دقت میفرمایید؟ اما اگر مستندشون غیر این خبر باشد میفرماید دیگه ما نمیتونیم حکم به صحت بکنیم. بله، فإن هذا يوجب القطع على صحة ذلك الخبر. بعد دارد که بله لأن ذلك يجري مجرى، این مثل این است که شما گفته بشد جاری مجرای این میشد که ان یقول اجمعنا لأجل هذا الخبر فيعلم به صحته. پس اگر بدانید که مستند مجمعین این روایت است حکم صحت این روایت میشه. دقت میفرمایید؟ اینم یه بیان دیگری از جناب شیخ طوسی. پس ببینید خود شیخ در عده تصریح دارد به اینکه قرائنی وجود دارد که شما به واسطه این قرائن میتوانید احراز صحت روایت رو بکنید. خب برم شما باز بگذاریم کنار تو دو کتاب دیگرش، یکی در تهذیب سلام برسید هر کدوم آقا همه شما هم به الله خوبا. بله، یکی دیگه از بله یکی دیگه از بیانات جناب شیخ تو تهذیب جلد اول تهذیب، همون صفحه سوم که آغاز تهذیبه، جناب بله شیخ اینجور دارد بفرماید من این کلمات رو چه میگم؟ بله میگه که فروع فقهی رو مسئلتون مسئلتون بیان میکنه فاستدلوا علیها اما من ظاهر القرآن. برای این فروع فقهی که میخوام تو این کتاب برای شما استدلال بکنم برش یا ظاهر قرآن رو دلیل میارم او من صریح قرآن او فهوای قرآن او دلیلهی او معناه او من از سنت المقتوع بها من الاخبار المتواتره یا از روایت متواتری که سنت قطعی باشد برای دون دلیل میارم او الاخبار التي تقترن الیها الغرائن یا اون روایاتی که قرینه قائم است که مقارن است این روایات که اینا دیگه خبر متواتر نیست پس میشد خبر واحدی که مقترن به قرینه هست التی تدل علی صحتها که این قرائن دلالت بر صحتش میکنه. دقیق فرمودید؟ حالا این قرائن چی چیه؟ اما من اجماع المسلمی، اجماع مسلمین. آقای باقری از قرائن داخلیه است به قرائن خارجیه، قرینه خارجیه است دیگه، واضحه دیگه. این کان فیها اگر اجماع تو اون مسئله باشه او اجماع الفرقت المحبه یا اجماع شیعه ثم اذکر بعد از ذلک ما ورد من احادیث اصحابنا المشهورتی ذلک تا آخره. ببینید شیخ تصریح به این دارد که یه سری از قرائن مقبول داریم ممکنه قرینه داخلی هم دلالت بر صحت بکنه اما قرینه خارجی هم میتواند دلالت بر صحت روایت بکنه و شیخ تو تصریح هم این رو اذعان میدارد و بیان میکنه. این هم با عبارت تهذیب تو استفسارش هم این بیان رو دارد. ببینید استفسار جناب شیخ باز اونم همون صفحه جلد اول صفحه سوم، یعنی همون آغاز استفسار، درست همون بحثی رو که توت اول تهذیب دارد اینجا میگه. بعد میگه که خبر در دو قسم میشد متواتر و خبر واحد. میگه و ما لیس به متواترن علا ضربین، خبری که متواتر نباشد آقای شریفی دو قسم است. چی؟ بله فضرب منه یوجب العلم، یه قسمش موجب علم است ولو خبر واحد است اما موجب علم میشد. و هو کل خبر تقترن الیه قرینتون تو جمله، و این هر خبری که مقارن باشد با یه قرینه ای که موجب علم باشد. و ما یجری هذا المجرا یجب ایذن العمل به، و هر چیزی که به این کیفیت باشد، یعنی خبر واحد ولو باشد اما قرینه بر صحتش داشته باشیم، واجب است بهش عمل کنیم. و هو لاحق بالقسم الاول، و این خبر واحدی که قرینه بر صحتش هست ملحق میشد به خبر متواتر که باید شما بر صحتش عمل کنیم. حالا والقرائن اشیاء کثیره، دیگه چون تشریف بالاتری این میکنم جناب حاجی، والقرائن اشیاء کثیره منها ان تکون مطابقتا لعدلت العقل و مقتضاه، و منها ان تکون مطابقتا لظاهر القرآن، اما لظاهره او عمومه او دلیل خطاب او فهواه، فکل هذه القرائن توجب العلم و تخرج الخبر عن حیز الآهاد و تدخله فی باب معلوم، یعنی خبر قطعی میشد دیگه. و منها ان تکون مطابقتا للسنه، و منها ان تکون مطابقتا لما اجمع المسلمون علیه، و منها ان تکون مطابقتا لما اجمعت علیه الفرقه المحقه، فان جميع هذه القرائن تخرج الخبر من حیز الآهاد و تدخله فی المعلوم و توجب العمل به. اینم باز تشریحی از جناب شیخ. پس شیخ در سه تا کتابش تشریح به این قرائن دارد. جناب حاجی چه اشکالی شما به شیخ بهایی و شیخ حسن میفرمایید که شما از کجا میدونید که قدما به قرائن حکم به صحت روایت میکردن؟ اینا تشریحات شیخ خود طائفه است که در سه کتابش تشریح به این بیان دارد که با قرائن حکم به صحت میشد. باز محقق، کلامی از محقق براتون بخونم، در معتبر، جناب محقق در معتبر، باز همین اول معتبر، این جلد اول تو این چاپ شد صفحه 29، وقتی که عمل به خبر واحد رو میگرد، میگرد افراد دو تا به اصطلاح هستن، سه گروه هم، یه عده‌ای به هر خبر واحدی عمل میکنن، یه عده‌ای به هیچ خبر واحدی عمل نمیکنن، یه عده‌ای هم حد وسط هم که به بعض اخبار آهاد که اخبار ثقات باشد عمل میکنن. میگرد و توسط و اسوب، این حد وسط در عمل خبر واحد وسطش که این از همه ثوابش بیشتر است. فما قبله الاصحاب، اونی که اصحاب قبولش کردن، او دلت القرائن على صحته، یا قرائن دلالت بر صحتش میکند، عمل بهی، بگه هم که اخبار عمل میشن. اینم محقق که بله، تشبیه از جناب محقق به این که اگر روایت قرینه بر صحتش باشد به شما میبایست عمل بکنید. بنابراین ظاهر این است که اشکال جناب حاجی بر این دو بزرگوار تمام نیست، ولحق و معهما، به این که بله قدما به واسطه یه قرائن حکم صحت روایت میکرده، لیکن این قرائن تا زمان جناب سید احمد ابن طاووس استاد علامه حلمی و تقی الدین ابن داوود، بله اینا دیگه از بین رفت، این قرائن بسیارش مندرس شد و لذا ابن طاووس آمد و مصطلح جدید رو تدوین کرد در باب حدیث، و حدیث رو به اربعت اقسام تقسیمش کرد، دقیقی برای لفتیم تقسیم کرد. بنابراین بله این بیان دوتا محقق بزرگ تمام است. این یه نکته. اما بیان سر فرمایش اول حاجی، یعنی اون نکته مهمه در کلام حاجی این است که این مطالبی که عرض کردم تایید کلام این دو محقق، بعضی از این شواهد تو سماع المقاله جناب آقای آموزه بالهدا یک کلباسی هست، بعضیش نه همه، بعضیش هم با اضافه کرده. بعد مثلا اگه 6 عنوان برای شما خوندن، 3 تا شایشون بود سماع المقال جلد 2 صفحه 6 هست. خب و اما فرمایش اصلی حاجی، فرمود قدمای اصطلاحی دارن که صحت رو اطلاق میکنن به جایی که متن حدیث صحیح باشه، و اگر شما بخواید اصطلاح کنید بر سند حدیث، این نوعی مسامحه و مجاز درش هست. حالا چه بخواهید او رو به تمام سند اطلاق کنید، اینی که امروز گفته میشد حدیث صحیح هست یعنی سندش صحیح، بفرماد این در نزد قدما یه نوع مسامحه و مجازه. چه به بعض از قسمت حدیث، بعض از قسمت سندش رو بخوام صحیح بگو، نه تمام سند رو، یه قسمتی از سند رو اگر میخوام اطلاق صحت بکنید، اینم مجازه. این فرمایش اصلی جناب حاجی ظاهر این است که جناب حاجی دلیلی که بتواند این مطلب رو ثابت کند نتوانستن اقامه کند، و از خود همینایی که خدمت شما عرض کردیم و مطالبی که از شیخ خوندیم معلوم میشد صورت ظاهر این است که اصلا چنین مصطلحی در نزد قدما وجود نداره. قدما صحت رو استعمال میکنن به معنای لغویش. معنای لغوی صحت چیه؟ معنای لغوی صحت میشد ثبوت، میشد تمامیت، میشد به قول جناب شیخ حسن صاحب منتقا صاحب معالم صفحه جلد اول صفحه 15 کتابش، میگه معنای صحت صدق. ثبوت بگیرید یا تمامیت بگیرید یا صدق بگیرید، یا به فارسی شما بخواید ترجمه کنید آقای جهان بخش چه ترجمه میکنید؟
درستی.
این میشد معنای صحت. قدمان که اطلاق کلمه صحت به استعمال میکنن همین معنای لغوی، و این معنای لغوی را هم میشد البته در مورد متن حدیث به کار بود، هم میشد در مورد تمام سند به کار بود، هم میشد در مورد جزئی از سند به کار بود، هم میشد حتی در مورد یه نفر به کار بود، هم میشد در مورد طریق به کتابی یا فردی به کار بود، هم میشد در مورد چه به کار بود، هم میشد در مورد مذهب به کار بود، هم میشد در مورد اعتقاد به کار بود، هم میشد در مورد شما به کار بود. در همه این در هر مورد شما میتونید کلام رو استعمال کنید، مشکلی نداره. خب حالا به عنوان نمونه که شما ببینید کلمه صحت در چه مواردی استعمال شده، دقت میفرمایید. یه چند مورد از کلام جناب نجاشی رو برای شما میخونم. خب نجاشی دیگه معاصره با جناب شیخ هست، بلکه وفاتش از شیخ هم زودتره، یعنی که انه از شیخ اصن است. جناب نجاشی معاصره با شیخ طوسی و اصن از شیخه. قول تحقیق در مورد وفاتش 450 و وفات جناب شیخ ظاهراً 460 دیگه، ولی بنابراین 10 سال از شیخ زودتر ایشون از دنیا رفت. یه چند مورد رو خدمت شما عرض کنم ببینید ایشون صحت در کجا به کار برد. مثلا این نجاشی این چاپی که ما داریم صفحه 393 ملاحظه بفرمایید، رقم 10 51 رجال نجاش. داریم محمد ابن محمد ابن احمد ابن اسحاق ابن رباط الکوفی البجلی سکن بغداد و عظمت منزلته بها و کان ثقتا فقیها صحیح العقیده. استعمالش لفظ صحت شد از لفظ مورد عقیده، یعنی عقیدش درسته، گیر و گوری ندارد مثل بعضی ها دقت میکنه. خب استعمال صحت کرده است در مورد عقیده، هاکذا استعمال صحت کرده است در مورد اعتقاد. حالا عقیده و اعتقاد فرق میذارید یا یکی اونم مترادف هم که باشد. نجاشی صفحه 300 بله 81 محمد ابن رقم 10-36 محمد ابن بشر الحمدونی ابوالحسین السوسنجردی همون چه باشد متکلم جید الکلام صحیح الاعتقاد، در مورد اعتقاد صحت در اعتقاد ظاهرن با عقیده تفاوتی نداره. باز همین جناب نجاشی صفحه 385 رقم 1046 محمد ابن علی ابن الفضل ابن تمام ابن سکین سکین ابن بنداز بنداز نهر بن فرخزاد بن میزار ماه ابن شهریار الاسقر ایرانی بوده دیگه، درسته؟ از اسامی اجدادش معلوم میشد ایرانی. این جناب ابن سکین میگه و کان اللقب به سکین به سبب اعظامهم له، چون گرامیش می داشتن به لقب سکین داده بودن. خب حالا اینا چه کاری نداره؟ و کان ثقتن عینن صحیح الاعتقاد جید التصنیف، ببینید باز در صحت رو در مورد اعتقاد بکنه، هاکر در صحت و در مواردی در مورد مذهب به کار برده. ملاحظه بفرمایید صفحه 374 رقم 1021 محمد ابن احمد ابن عبدالله ابو عبدالله البصری الملقب بالمفجع جلیلون من وجوه اهل اللغة والعدد والحديث و کان صحیح المذهب حسن الاعتقاد صحیح المذهب. اینا استعمال لغوی صحت بود. نجاشی معاصره با شیخ هست از قدما، پس چجور اینجا دارد صحت رو استعمال میکنه به کار میبره؟ هیچ اصطلاحی هم در کار نیست که معنای لغوی شه و صحت در مذهب. این یک باب شما ملاحظه فرمایید 349 نجاشی 349 رقم 940 محمد ابن علی ابن محبوب الاشعری القمی ابو جعفر شیخ القمیین فی زمانه ثقتون عینون فقیهون صحیح المذهب. اینا به صحت در سماع هم ایشون اطلاق کرده صفحه 87 نجاشی رقم 210 احمد ابن محمد ابن ترخان الکندی ابوالحسین الجرائی الکاتب ثقتون صحیح و سما، که اون چه که سما کرده اینا رو به صحت سما کرده و شنیده، و کان صدیق قتله انسان یعرف به فلان. دقت می‌فرمایید؟ اینا خیلی در مورد صحت در سماع اطلاق کرده. بنابراین ظاهرا از این معنی بازم بگردید شما پیدا میکنید، از اینجا ظاهر میشه فرمایش جناب حاجی که یک چنین اصطلاحی ما در نزد قدما داریم، ظاهر این است که اصطلاحی در کار نیست. خب پس این اشکالی که ما کردیم و یعنی بر حاجی نوری و کلام حاجی تمام نیست، این مطالبی که الان برادرم عرض کردم از نجاشی، اینا رو به خاطری که حق مطلب ادا بشد ما دور نیستیم، جناب آقای آموز عبدالهدای کلاشی در سماع المقال جلد 2 صفحه 336 نقلش میکنه رحمت الله علیه. خب این نکته اینجا باقی میمونه. پس ما بر این قول سه اشکال از حاجی نقل کردیم، اشکالات حاجی را هم جواب دادیم. یه اشکال ممکنه به ذهن شما بر این قول بیاد، ولذا این اشکال هم من طرح میکنم و ببینیم اگه بتونیم این اشکال را هم جواب بدیم، این قول دیگه مانعی ندارد، میشد اختیارش کرد. و اون اشکال که شاید از همه اشکالات حاجیان اهم باشد این است که اگر مراد اینه که مراد از بحث اصحاب اجماع و مای موصوله در تصحیح مایش صحت حکایت و روایتشونه، بنابراین این افراد به دلالت التزامی میشن شده. خب وجه معینه اینا را ما گفتیم اینا میشن فقهای اصحاب، چون فقیه بوده اند. در نتیجه چه شده است آقای جانبست؟ چون فقیه بودن یه دایره اینا را بزر فقها چه کردن؟ کشی میگرد تشمیت فقها و اینا را گذاشته از جزء فقها. دقت میفرمونید؟ خب اگر اینجور است فقهای اصحاب که انحصاری به اینا ندارن، ثقاتی که فقیه باشن منحصره به اینا نیستن، اینا علا قول ما که در نقل اجماع تکاذب ندیدیم شدن 22 نفر، اونایی که تکاذب هم میبینن که میشن 18 نفر یا کمتر. خب 22 نفر فقط از فقهای ثقات هم ما وقتی مراجعه کنیم میبینیم که خیلی دیگه از اصحاب هستن که اینا رو هم ثقه میدانن هم فقیهشون میدونن. پس سر این که اینا رو جدا کردن که چیه؟ این 22 نفر رو، یا سر این که اونا خارج موندن چی چیه؟ باید یه وچه تمیزی شما بگم. چون فقهای اصحاب ما که فقها و ثقه باشن منحصره به این 22 تا نیستن. چرا این 22 تا رو جدا کردن گفتن اصحاب اجماع؟ و چرا اون فقهای از اصحاب که ثقه هستن اونا رو داخل اینا نکردن؟ این اشکاله. این اشکال خیلی آقای نوری از اشکال شما مهم تره. به این قول اگر کسی بخواد اشکال بکنه این اشکال رو باید بکنه. دقت می‌فرمایید؟ و این اشکال مثلا کیه میگم؟ حالا شما بگم حالا مثلا کی؟ مثلا عوان ابن تقلب. عوان ابن تقلب رو ملاحظه کنید شیخ میگرد در مورد عوان جناب شیخ در فهرست صفحه 44 میگرد عوان ابن تقلب ابن رباح تا نصبش رو میگرد میندازم ثقتون جلیل القدر عظیم منزله فی اصحابنا. خب بعد چی میخوام بگم؟ این روایت رو نقل میکنم لقا ابا محمد علی ابن الحسین و ابا جعفر و ابا عبدالله، سه تا امام را هم دیده است و روا انهم از سه تا امام نقل می کند و کانت له اندهم حضرتون و قدمون، مورد تردد عنایت ائمه بوده است. و قال له ابو جعفر، امام باقر بهش می فرمودند اجلس فی مسجد المدینه وقت الناس فا اینی اومد با انیه را فی شیعتی مثلت. کسی که امام بهش میگن بیشین تو مسجد، اونم کدوم مسجد؟ مسجد مدینه که خود امام باقرم تو مدینه تشریف دارم. بله از تو مسجد مدینه تا خانه امام باقر شاید 20 قدم را بیشتر نبود. است بهش گفتن تو بیشین تو مسجد به مردم فتوا بده. یه همچه آدم فقیه یا فقیه نیست؟ فقیه هست که دارن میگن بیشین. بله خب یه همچه آدمی فا علمی اوهد، من دوست دارم که مثل تو دیده بشد در شیعان من. چرا عبان ابن تقلید جزا اصحاب اجماع نیست؟ با این فقاهته و این جلالته. فقال ابو عبدالله لما اتاه ابن ایوه، وقتی که خبر مرگ عبان رو برای امام صادق آوردن فرمودن اما والله لقد اوجع قلبی موت عبان، که خدا قسم قلب من رو به درد آورد مرگ عبان. ها این یکی، این عبان ابن تقلب با این خصوصیت. باز نجاشی رو ملاحظه کنید چی در موردش میگه. جناب نجاشی صفحه 10 رقم 7، بله اونم همین عبارت رو دارم. اجلس قال له ابو جعفر اجلس في مسجد المدينه وقت الناس فا اني احب ان يرى في شيعتي مثله. و قال ابو عبدالله لما اتاه نعيه اما والله لقد اوجع قلبي موت عبان. یعنی یه همچی آدمی. و کان عبان رحمه الله مقدمن فی کل فن من العلم فی القرآن و الفقه و الحدیث و الادب و اللغت و النحو. شوخن دیگه باشه، یه همچه آدمی چرا خارج مونده؟ کشیم که می کند، جناب کشیم صفحه 330 حدیث 601 تا 604، 4 تا حدیث در فضیلت و منقبت جناب عبان نقل میکنه. چرا عبان خارج مونده؟ این یه نفر. باز اینا من مورد نقلیست که اشکال رو تو میخوام بیان کنم. دومی زکریا ابن آدم قومی. خب زکریا چرا چه مونده است آقا؟ چرا خارج مونده؟ عبارت کشی رو توجه کنید در مورد زکریا. روایاتی رو در مدح زکریا ابن آدم صفحه 594 و 595 نقل میکنند. بله حدیث 11 11 11 12 11 13 11 14 11 15، 5 تا حدیث نقل میکنه. یکیش اینه که خدمتتون حالا عرض میکنم که به سندش که دیگه حالا تون وقت گذشته سند رو میندازم. علی ابن مسید میگه قال قلت للرضا شقتی بعیده، راهم دوره و لست و اصل و الیک فی کل وقت، و هر وقت میتونم خدمت شما آقا امام رضا قربونت برم برسم. فمن آخذ معال مدینی، مسئله همو اینا را از کی برم بپرسم؟ معالم دینم را از کی اخذ کنم؟ حالا آوزه هم بخش میگم نه اینا مسئله تهارت نجاست و حیض نجاست که قدر این مسئله به چه در معالم دینی، اینا معالم دین هم. حالا شما میگم حیض نجاست هست نجاست و تهارت، میگم آقا 10 سال بعد نجاست هست معالم دین اطلاق کرده خود راوی. فقال آقا جواب دادن من زکریا ابن آدم القمی المأمون على الدين و الدنيا. برو مسائل و معالم دین و حالا شبهات هم که بخند بگون، برو از زکریا ابن آدم بپرس. میگد که قال علی ابن مسیب فلما انصرفت و قدمت و علی زکریا ابن آدم فسألته اما احتجت الی. میگه بعد که برگشتم دیگه شدم مقلده زکریا ابن آدم و مسائل ما از اون میپرسیدم، هرچه احتیاج داشتم. قرینه برای این است اینی که خودش یه شیعه ایست که امام رضا رو معتقده، شغلی دیگه ندارد، پس هرچه احتیاج داشتن یعنی مسائل ذهنی ما. این روایات را دلالت بر تقلیدم میکند که تقلید در مسائل شرعیه اینا از اهم ادله جواز تقلید است که دیگه به تمسخر گرفته نشد. آقا رو جو دادم. خب یه همچه آدمی یا یه همچه آدمی که بهش امام رضا میفرماین که میگه خود زکریا ابن آدم میگه قال قلت لرضا انی ارید الخروج عن اهل بیتی فقد کثر السفها فیهم. من میخوام از قوم و قومی ها بیان بیرون. قومی ها دمایه بله دارن خانواده و اهل اینا دور و بری هم اذیتم میکنن، بیان بیرون. فقال لا تفعل، نه نیا بیرون. فإن أهل بيتك يدفع عنهم بك، بلا از اهل بیت تو و از قومی ها درک میشد به واسطه توی زکریا ابن آدم قومی، خارج نشو از اینا. خیلی تا اینجاست هم مهم نیست، کمایی که بعدش میگن خیلی مهم است. کما یدفع عن اهل بغداد به ابو الحسن الکاظم علیه السلام، چنانکه از بغدادی ها عذاب دفت میشد به واسطه یه پدرم امام کاظم. یعنی پدر من قبر پدرشون فوت شدن دیگه، اونجا قبر امام کاظم در بغداد کاری رو میکند که زکریا ابن آدم زنده در قم میکند که دفع بلا رو. یه همچی شخصیتی دقت میفرمایید؟ شما چرا این نیمه دست تو اصحاب ما که فقاهتش هم مسلمه که امام بهش رجوع میدن؟ صفحه 174 باز ملاحظه بفرمایید. رجال نجاشی صفحه 174 رقم 458 زکریا ابن آدم ابن عبدالله ابن سعد الاشعری القمی ثقتون جلیل القدر عظیم جلیل عظیم القدر کان له وجهون اندر رجال علیه السلام. اینا های عبارت های نجاشی در مورد ایشون. خب دیگه این دو نفر تا حالا. نفر سوم حلبی، همون حلبی که ذکرشو دیرو داشت اون جلسه کردیم اگر یادتون باشد، در مورد حلبی عبید الله ابن علی ابن شعبت حلبی ایشون رو داشتیم که بله این جناب عبید الله ابن شعبه حلبی هم هاکذا، ایشون هم از فقهای اصحابه از ثقاته و داخله در اصحاب ادما نشده. حالا به عنوان نمونه نجاشی 230 رقم 612 عبید الله ابن علی ابن ابی شعبه الحلبی مولا بلیکین، بعد علات ابن سعلبه ابو علی کوفی یتجر هو و ابوه و اخوته الی حلب. میگه اکثر اینا کوفی هم اصالتا چون تجارت به حلب داشتن بهشون میگن حلبی. فقلد علیهم ان نسبت الی حلب و آل و ابی شعبه که جد اینا باشد بلکوفه بیت مذکور من اصحابنا و کانو یه خط چه انداختم و کانو جمیع هم ثقات مرجوعا الی ما یقولون. یعنی وجوبشون میشد تو گفتارشون، وجوبشون میشد. یعنی چی آقای شریفی؟ یعنی مرجعن دیگه، یعنی رجوع میشه، مرجع رجوع مرجوع الی ما یقولی. خب این بیت حلبیین که یه بیت هم ببینید نجاشی همشون هم توصیف کرد و کانو جمیع هم ثقات، بیتی که همشون ثقاتن و تو قولشون مورد مراجعه قرار میگیرن، مردم ازشون تقلید میکردن، چرا خارج موندن؟ اینم باز یک این ستارا جناب آقایان ذوالهدا نقل میکنن رحمت الله علیه تو جلد 2 صفحه 338 تا 340 سه تا نامش اضافه کرد: حارث ابن مغیره نصری، کشی نقل میکند صفحه 337، حدیث 620، حدثني محمد بن غولوي عن سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد بن عيسو عن عبد الله بن محمد الحجال عن يونس بن يعقوب، روايه صحيحه از ايش سند، سند صحيح. قال: كنا عند ابي عبد الله فقال: اما لكم من مفزع؟ يعني خدمت امام صادق بودن، فرمودن آیا شما مفزعی ندارید؟ مفزع یعنی چی؟ پناهگاه. آیا شما پناهگاهی ندارید؟ امالکم من مستراح، یعنی چی مستراح شما معنی کنید؟ محل استراحت و آسایشگاهی ندارید که برید اونجا راحت بشید؟ تستریحون الیه، که وقتی رفتید اونجا دیگه احساس امنیت و آرامش خاطر، یعنی قول او جوری باشد که وقتی او بگرد دیگه راحت بشید، دیگه دیگه های راحت هم کردی شده. مردم میان مثلا این پرسن میگه آخه وای خاک بر سرم چیکار کنم، 20 سال اینجوری دارم نماز میکنم، شما مثلا چه گوشید؟ میگه نه مشکل نداره، نماز درست. میگه های راحت راحت دقیقی دارم ها. اما لکم من مستراح تستریحون الی، ما یمنعکم من الحارث ابن المغیره النصری، چه شما را باز می‌دارد از اینکه بریم پیش حارث ابن مغیره النصری؟ ببینید این ارجاع امام صادق است به او، روایت صحیح دلالتش هم تمام، که برید از این بپرسید مسائل زندگی. صاحب وسائلی روایت رو نقل میکند تو جلد 27 وسائل صفحه 145 حدیث 24، همین روایت. بفهم کجا حارث ابن مغیره نسل جزء اصحاب اجماع بود، با اینکه فقیهیست که امام صادق بهش رجوع دادن به این صراحت. خوبه که این روایت دسته بعضی این بچه مچه ها نگفته بست که اطلاق مستراح شده است. روایت بعدی عروت البته معنای لغویش که معنی صحیح تمام عروت القطاط، باز یکی دیگه از فقها هست، کشی 371 حدیث 692، محمد ابن مسعود عیاشی باشد، قال حدثني احمد ابن منصور عن احمد ابن فضل الكناسي قال قال لي ابو عبد الله اي شيء بلغني عنكم، چه چیز از من به شما گفتن نقل کردن؟ قلت ما هو، گفتم چی چی آقا؟ قال بلغني انكم اقعدتم قاضيا بالكناسه، گفتم آقا به ما گفتن که شما یه قاضی گذاشتید در شهر کناسه. قال قلت نعم سئلت فدا ذاک رجل یقال له عروة القطاط، گفتم بله آقا این خبر به ما رسیده است، قاضی منصوب شما که در کناسه دارد قضاوت میکند عروة القطاط اسمشه، این آمده و هو رجل له حظ من عقل، حالا دارد توصیف میکنه. ببینید خود کناسیا که از شهر کناسه آمده است، بله خیلی خوب، این احمد ابن فضل کناسی که از کناسه آمده است که آقا امام صادق عروه قطاط و فرسادن قاضی اونجا باشد، که شما میدونید مقام قضاوت از مراتب اجتهاد است، که دیگه مستعد باشد قضاوتش نافذه، آقایی رو پر شدن که یه فقیه بود، تو برو اونجا قاضی باش. رفته اونجا مشغوله به دعوت شده. این کناشیه که آمده خدمت آقا میگه آقا این عربه قطعات آمده اونجا مشغول قضاوت است. و هو رجل له حد من عقل. معلوم میشد؟ بله. این میگه که آقا آدم عاقلی هم هست. اصلا این سر اصلا یکی از شرایطه. بله؟ این که تشویق از تشدیه و عیه اونجا بکنند عقل هست و تشویری از خلق به همین جهت اصلا مرخص میشند. نجتم و انده ما جمع میشیم پیش این قاضی. فنتکلم و نتساءل، ازش سوال میکنیم، مسئله میپرسیم، باش سخن میگیم. ثم نرد ذلک الیکم، بعدش هم بعضی وقتا میام خدمت خودمون از شما میپرسیم. الله اکبر، حمدا مانعی ندارم. بله، من این قاضی رو فرستادم او بین شما قضاوت کند. کلامش حجت که انه باز ارشاد کردن به اینکه از او بیاموزی به یاد بگیرید. باز این روایت هم صحابه وسائل جلد 27 صفحه 147 حدیث 30 نقل میکنن. باز یکی دیگه برادون، اینم ششمین نفر میشه، معاذ بن مسلم نحوی کشی صفحه 252 حدیث 40. خب حدثنی حمدوغه و ابراهیم ابن نصیر، اینا سقن. قالا حدثنا یعقوب ابن یزید عن ابن ابی عمیر عن حسین ابن معاذ عن ابیه معاذ ابن مسلم نهدی عن ابی عبدالله قال لی، خودش نقل میکنن که امام صادق رو من فرمودن بلغنی انک تقعد فی الجامع فتفت الناس، به من گفتن تو میشینی تو مسجد جامعه و فتوا میده به مردم. قال قلت نعم، گفتم بله. و قد اردت ان اسالک عن ذلک قبل ان اخرج، من میخواستم اینو از شما بپرسم. انی اقعد فی المسجد فیجیء الرجل و یسالنی عن الشیء فاذا عرفته بالخلاف لکم اخبرته بما یفعله. یا آقا من تو مسجد که میشینم، مردم که میان و همه که شیعه نیستن، سنیه که میاد، همین که میفهمن این بابا سنیه، رو فتح خودشون بهش مسئلشو میگن، رو فتحاوی خودشون میگن. و یجی الرجل اعرفه به حب بکن و مودت کن، اما یکی دیگه میاد از شیعان شماست، فاخبره به ما جان انکم، منم فتحاوی شما را، فرمایشاتی شما را براش نقل میکنم، از طریق فتح شیعه بهش جواب میدم. و یجی او رجل لا عرفه ولا ادری من هوا، یکی دیگه میاد نمیدونم ایشی اسی یا سنی، فاقول جا ان فلان کذا و جا ان فلان کذا. این یکی که نمیشناسم، هم قول شیعه رو براش میگم هم قول عامه رو براش میگم. فادخل قولکم فی ما بین ذلک، قول شما رو هم تو میانه اقوال میذارم و میگم این بابا اگر خودش شیعه یا بخواد عمل کند عمل کند، من اینجوری میکنم. قال فقال لی اصنع کذا فانی کذا اصنع، مانعی ندارد این کار رو انجام بده، من خودم هم همچی میکنم بعضی وقتا. دقت میفرمایید؟ خب مانعی ندارد انجام بده، یکی این است که من اصلا شیعه اینه به سنیه فتاوی سنیه رو میگم، به شیعه فتاوی شیعه رو، کسی که نمیدونم فتاوی شما رو میذارم لاش ها میگم، اینم من این کار رو میکنم. آقا فرمودن چی؟ اصنعو، این کار رو انجام بده. یکی تو کیفیت این کاره، یکی اصلا تو تصدیقی که میشینه تو مسجد و فتوا میده. اگر این صلاحیت فتوا نداشت بهش گفتن چی؟ بعد که تو اصلا غلط کرده میشه رو کرسی فتوا به چه مناسبت میشه اینو بهش نگفتن. پس معلوم شد این یه تصدیق اجمالی بود از اینکه این مرتبه فتوا رو حائز است. با صحابه و سائل جلد 27 صفحه 148 حدیث 36 اینو نقلش میکنه. اینها شدن 6 نفر به عنوان نمونه. 3 تا جناب آقای مزعل خدا فرمودن، 3 تا ما اضافه کردیم شد 6 تا. و امثال اینا شما میگردید، بله شاید بتونید اقلن به 10 نفر برسونید. من دیگه اجمالم چه جواب میدیم؟ اینا ثقاتن یا اینا فقهان؟ چرا از دایره اصحاب اجماع بیرون موندن رو این قوم؟ و اما جواب این است که شما عنوان کسی یادتون ندارد، فرمود اجمعت الاصابه علا تصدیقهم و اقروا لهم بالفقه. اینا هم جزء فقها بودن که گفتیم، اینا هم جزء ثقات هم، اما اقرار اصابه رو بر فقه نداشتن. دو تا مطلبه، یه وقت همه شیعه قبول دارن یکی فقیهه، یه وقت یه فقیهه بدبخت برگشته ای هست بیچاره فقیهه، اما کسی به فقاهت نمیشناسه، یا چهار تا مرید مسجدش یا چهار تا هم شهری ها و دهاتی هاش میشناسنه. بله، یه وقت کسی میشد که سیتش تمام آفاق رو میگیرد، اونایی که کسی میگد که و اگر رو لهم بلفر، اونایی هم که سیتشون آفاق رو گرفته است و همه اقرار به فقاهتشون دارن. ما نمیگم فقهای ثقات منحصر در این 22 نفرن، اما فقهای ثقاتی که سیتشون آفاق رو گرفته است شاید منحصر به این 22 نفر باشه که اجمعت الاصابه علی تصحیح، همه شیعه فقهاتش رو قبول داشته باشن، بله شاید منحصر به اینا باشن. فقهای دیگری بودن بختشون در اقبالی نداشتن، بله علاوه بر مثل خیلی ها که اقبال ندارن، اونا هاکذا، یا یه جمع محدودی. حلبیین تو شهر کوفه مرجو بودن، یه تعدادی کوفی ها پیششون می آمده، یا فرض بفرمایید شما مثل زکریا ابن آدم قومی، خب خود این قومی های نانجیب هم سر به سرش می گذاشتن، علاوه میگد کسره این که اهل بیت خودم هم دارن سر به سرم می دارن. ببینید پس ربما فقاهت تلقیه به قبول نمی شد، نه اینکه نبوده است، بوده، اما این مشکله. پس این یه جواب، این حل شد، ببینید این اشکال با این بیان ما حل شد. ثانیاً حالا این بیانم که شما نپذیرید، بنا نیست که آن چه که در دنیا است یه عبارت کشی باشد. حالا فرض نمایید که 10 نفرم خارج موندن از این اشخاص ما نمی‌دونم، اون چه که فیما کان فیما یکون است که منوید از کشی آیه قرآن که حالا کشی نفر نداشته، بعد حالا علم ما کان و ما یکون، همه شما هیچ مورد نقضی هم، حالا فرض نمایید 6 تا 10 مورد نقض هم پیدا بکند، مانعی نداره. بنابراین این اشکال با هم جواب دادیم. پس ظاهر این است که اشکالی به این قول اول وارد نیست و همین قول رو میشد اختیار کرد، به این که مای موصول در تصحیح مایسه و کشی شد روایت و حکایت این بزرگوار که به دلالت التزامیه به وساطت خود اینا فقط دلالت میکنه، و اینا چون فقها بودن جمعشون کردن. این قول اول که ما تا حالا تعریف کردیم، حاجی نوری این قول رو نمیپذیرد، قول دیگری خودش ارائه میدهد و برش استدلال میکند. انشاءالله به شرط حیات جلسه بعدی فرمایش قول بعدی و فرمایش حاجی نوری رو متذکر بشه. و صلی الله علی محمد و آله.
بحث کلامه رو میذاری امروز فقط؟
ما اصلا کلام بحث نداریم،
بحث
اون بحث بدعا بود،
بدعا
آقای
اخوندی هم
هست، اصولی نیست، اما آقای اخوند تر کردن ما دیگه، اصولی چه می کردن ما چه می
کردن
ملتمس دعا هستن و ادام الله اجده.
من یه مقاله در بدعا جمع رو کردم، چند سر بیرم
در خدمت شما هستم.